بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی تصمیم آلمان مبنی بر اعطای پناهندگی به برخی از مخالفان حکومت ایران را محکوم کرد. جمعی از قانونگذاران آمریکا خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. یکی از بزرگترین شرکت‌های معاملات نفتی جهان داد و ستد بازرگانی خود با ایران را قطع کرد. ساعت 21. شب همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. سه‌شنبه 18 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 9 ماه مارس سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو هستیم با یک مجله نیم ساعته شبانگاهی که در اون همکاران دیگرمون هم در لندن، واشنگتن، پراگ و همچنین در آلمان یک به یک به ما و شما خواهند پیوست. اجازه بدید نخست آزاده اسدی تازه ترین خبرها را به اطلاعتون برسونه.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه اظهارات مقامات آلمانی را مبنی بر اعطای پناهندگی به برخی از مخالفان حکومت ایران محکوم کرده و گفت اینکه برخی کشورها افراد را تشویق به پناهندگی کنند و به آنها تسهیلات بدهند درست نیست. دولت آلمان دیروز با ابراز نگرانی شدید از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد قصد دارد به آن دست از مخالفان حکومت ایران که در صورت بازگشت به کشورشان تحت تعقیب قرار گیرند پناهندگی سیاسی اعطا کند. رامین مهمانپرست در این باره گفته است افرادی که هیچ تهدیدی برای بازگشت به ایران ندارند سعی می کنند بازگشتشان را خطرآفرین جلوه دهند و کشورهای غربی نیز این موج را به وجود آوردند تا مردم احساس خطر کنند. جمعی از قانونگذاران آمریکا با شدت عمل در مورد شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می‌کنند، خواهان سختگیری بیشتر ایران برای تحریم شدند. سناتور دموکرات کریستیان گیلیبرند از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره گفته است لازم است پیامی صریح و مقتدرانه به ایران فرستاده شود مبنی بر اینکه با ادامه برنامه مشکوک هسته‌ای‌اش دستیابی به منافع و امتیازهای اقتصاد جهانی ممکن نیست. اظهاراتی از این دست پس از گزارشی که روز شنبه در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت ابراز می شود. در این گزارش آمده بود که دولت آمریکا برخلاف نقض تحریم‌های ایران از طرف شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی بیش از 107 میلیارد دلار به این شرکت‌ها که مدعی بودند از قطع همکاری با ایران متضرر شدند کمک مالی کرده است. شرکت سوئیسی ویتول روز دوشنبه اعلام کرد که مبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های معاملات نفتی در جهان است که به همراه دو شرکت سوئیسی گلنکور و ترافیگورا نزدیک به نیمی از واردات بنزین ایران را تأمین می‌کردند. روزنامه فاینانشال تایمز پیشتر در گزارشی از قطع مبادلات تجاری این سه شرکت با جمهوری اسلامی خبر داده بود. سخنگوی شرکت ویتول روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موضوع قطع مبادله تجاری با ایران را تایید می کند. ایران نزدیک به 40% مصرف بنزین خود را از خارج از کشور تأمین می کند. با کنار کشیدن این سه شرکت سوئیسی، اکنون شرکت های چینی، روسی و مالزیایی تأمین بنزین ایران از منابع خارجی را بر عهده دارند. الهه؟
با سپاس از شما آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه برایتان تدارک دیده ایم. نماینده ویژه رئیس جمهوری 23 سال بر مسند نشسته زیمبابوه با محمود احمدی نژاد اولی خواستار سرمایه گذاری ایران در زیمبابوه بود و دومی هم تحریم ها علیه دولت زیمبابوه را محکوم کرد. نظر یک استاد و کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج را جویا شده ایم. فرزند مهدی کروبی ممنوع الخروج شدنش را گروکشی سیاسی می داند. با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم. از اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تعیین درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و جلسه غیرعلنی مجلس خواهیم شنید. عزیزان، هم اینها و هم بسیار بیشتر از اینها در همین مجله. همچون همیشه همراه ما باشید. نماینده ویژه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه دوشنبه شب در تهران با محمود احمدی نژاد گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد در دیدار با دیمیوس موتاسو که وزیر امور ریاست جمهوری در کابینه زیمبابوه نیز هست، تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت موگابه را محکوم کرد و این تحریم‌ها را ظالمانه خواند. نماینده رابرت موگابه هم گفت که خواستار سرمایه‌گذاری ایران در این کشور است. موگابه اکنون 23 سال است که با تغییر قانون اساسی این کشور در سمت ریاست جمهوری باقی مانده و شبه نظامیان وابسته به حزب او بارها به سرکوبی مخالفان پرداختند. دولت موگابه پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور زیر فشار بین المللی ناگزیر شد مورگان چنگرای رهبر مخالفان را به سمت نخست وزیری بپذیرد. شهران تبری از رادیو فردا درباره اهداف دیدار نماینده موگابه از تهران و ملاقات او با محمود احمدی نژاد با جورج یافی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج گفتگو کرده است.
دیدار نماینده رابرت موگابه با مقامات ایران در تهران تقریباً هیچ گونه بازتابی در رسانه‌ها و محافل بین‌المللی نداشته است. سیاست‌های تند و خصمانه رابرت موگابه و رفتار خشن او با اتباع کشورش جامعه جهانی را پس از مدت‌ها تعامل و گفتگو به سمت در پیش گرفتن تحریم‌های اقتصادی و انزوای زیمبابوه سوق داد. با این حال پس از فشارهای شدید داخلی در این کشور، رابرت موگابه حاضر شد مورگان چنگرای مخالف سیاسی خود را که مدتها تحت تعقیب بود و هوادارانش به زندان و شکنجه و کشتار دچار بودند در قدرت سهیم کند. آقای چنگرای رهبر حزب دموکراتیک زیمبابوه طرفدار سیاست‌های مشابه آفریقای جنوبی است و می‌خواهد با حفظ استقلال رأی کشورش در مناسبات جامعه جهانی سهیم باشد. اکنون با وجودی که مورگان چنگرای نخست وزیر زیمبابوه است، اما رابطه او و موگابه در عوض دو همکار بیشتر به صورت رقیب است و سیاست‌های موگابه از امکان پیشبرد سیاست‌های آقای چنگرای که مورد قبول و حمایت جامعه جهانی است کماکان جلوگیری می‌کند. کشورهای آفریقایی به خصوص آفریقای جنوبی مخالف سیاست منزوی کردن زیمبابوه و تحریم‌های اقتصادی این کشور هستند و هدفشان تقویت موقعیت آقای چنگرای است. جورج یافی استاد روابط بین‌الملل و خاورمیانه در کمبریج سفر نماینده موگابه به ایران را در سایه سفر هفته گذشته جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی به لندن می‌نگرد و به رادیو فردا می‌گوید:
Well, I think the answer to that lies back in a meeting made by the South African president a week ago to London. Jacob Zuma came to London and pleaded with the British government to abandon the sanctions on Zimbabwe.
وقتی جیکوب زوما هفته پیش به لندن آمد، با اصرار فراوان از دولت بریتانیا خواست تحریم‌های زیمبابوه را کنار گذارند. او به مقامات بریتانیا گفت نه تنها این تحریم‌ها مؤثر نیستند، بلکه مانع دولت چنگرای در پیشبرد بهبود شرایط این کشور شدند. اما دولت بریتانیا با این تقاضا موافقت نکرد و من فکر می‌کنم حالا آقای موگابه با فرستادن نماینده‌اش به تهران می‌خواهد به مورگان چنگرای نخست وزیر خود نشان دهد در جایی که او و دوستانش نتوانستند به زیمبابوه کمک کنند، دوستان آقای موگابه از جمله ایران میتوانند به کمک زیمبابوه بیایند. به نظر من این هدف اصلی سفر نماینده موگابه به ایران و دیدارش با محمود احمدی نژاد است. از جورج یافی میپرسم در حال حاضر ایران خود تحت فشار شدیدی است و تحریم‌های ایران هر روز سخت‌تر می‌شود. فکر می‌کنید دولت آقای احمدی نژاد در شرایطی باشد که بتواند به کمک دولت دیگری مانند خودش برود؟
Well, there's one very clear way in which they can. The Iranians could, if they wish, provide Zimbabwe with fuel. And that's a crucially important thing. Zimbabwe is still in a state of financial crisis.
بله، یک راه مشخص در این مورد وجود دارد. اگر دولت ایران بخواهد میتواند با ارسال نفت به زیمبابوه به این کشور کمک کند. دولت زیمبابوه علی‌رغم تلاش‌های بسیار مورگان چنگرای هنوز در بحران مالی شدیدی به سر می‌برد و تأمین سوخت این کشور از سوی ایران میتواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضع زیمبابوه به وجود آورد. اما اینکه ایران با توجه به شرایط کنونیش حاضر به چنین کمکی باشد هنوز بر کسی روشن نیست. از جورج یافی میپرسم همونطور که گفتید کشورهای غربی خواهان کمک به زیمبابوه نیستند. فکر میکنید اگر ایران بخواهد با ارسال سوخت به زیمبابوه به این کشور کمک کند، این خود دلیل دیگری برای تشدید تحریم‌ها و به خصوص تحریم بنزین و گازوئیل به ایران نخواهد شد؟
Issues of gasoline already are sanctioned. In fact, Iran has a deficiency in gasoline provision. And that has resulted recently in American pressure on companies.
صدور بنزین به ایران در حال حاضر هم مورد تحریم است. ایران هم اکنون دچار کمبود بنزین است و 40% بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می کند. به همین خاطر اخیراً آمریکا فشار بر شرکت‌هایی را که به ایران بنزین می‌فروشند افزایش داده است. آنچه ایران می‌تواند به زیمبابوه صادر کند نفت خام است. اما اینکه آیا زیمبابوه آنقدر برای ایران اهمیت داشته باشد که بخواهد با ارسال نفت به این کشور کمک کند هنوز معلوم نیست. آنچه سفر نماینده مگابه به ایران بیش از هر چیز نشان می‌دهد آن است که هر دو کشور می‌خواهند به غرب بگویند راه‌های دیگری هم در برابرشان وجود دارد.
نماینده ویژه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه دوشنبه شب در تهران با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد. شهرانه تبری از رادیو فردا درباره اهداف این دیدار دیدگاه جورج یافی استاد و کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج را جویا شده بود. به گزارش خبرگزاری ها جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که دولت چین در مسئله تحریم های جدید تحت تاثیر غرب قرار نگیرد. همزمان با بالا گرفتن تلاش‌ها برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه دولت ایران، چین اعلام کرد که هنوز هم فرصت گفتگو برای حل مسائل ناشی از فعالیت‌های اتمی ایران وجود دارد. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
اسوسییتد پرس از تهران گزارش داده است که دولت احمدی نژاد روز سه‌شنبه از چین خواست تا در برابر فشارهای آمریکا و متحدانش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی پایداری کند. دولت چین که روابط بازرگانی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی دارد، به طور سنتی با تحریم‌ها مخالف است، ولی پیش از این از سه قطعنامه تحریم‌های محدود علیه دولت ایران پشتیبانی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دولت چین تحت تأثیر خواستهای دیگران قرار نگیرد و به سیاست مستقل خود ادامه دهد. چین و همچنین روسیه به فشارهای دیپلماتیک برای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران به طور مستقیم پاسخ ندادند، ولی هر دو دولت تأکید کردند که ادامه گفتگوها ضروری است. با این حال هفته گذشته لیو ژنمین معاون سفیر چین در سازمان ملل گفت که پکن احساس می‌کند که با مسئله اتمی ایران باید با رویکرد دوگانه برخورد کرد، همان استراتژی تشویق و تنبیه که گفتگوهای دیپلماتیک را با فشارهای تحریمی همراه می‌کند. از سوی دیگر ترکیه نیز به جرگه کوچک مخالفان تحریم پیوسته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به عربستان سعودی رفته است، روز سه‌شنبه در ریاض گفت که تحریم‌های بیشتر علیه تهران بر سر برنامه جنجال‌انگیز غنی‌سازی اورانیوم ثمری نخواهد داد. آقای اردوغان افسود که به باور وی تحریم‌های پیشین هم هیچ نتیجه‌ای نداشتند. خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر به روابط گرم دولت ترکیه با جمهوری اسلامی و پیشنهاد آنکارا برای ایفای نقشی در طرح مبادله اورانیوم 3.5% ایران با سوخت مورد نیاز راکتور قدیمی تهران اشاره کرده است، پیشنهادی که از سوی دولت ایران بی پاسخ مانده است. در محافل مطبوعاتی آمریکا نیز برخی از مطبوعات عقیده‌های مخالف تحریم‌ها را بازتاب گسترده می‌دهند. از جمله نشریه کریستین ساینس مونیتور مطلبی از ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور برکنار شده حکومت اسلامی را چاپ کرده که در آن گفته شده پیشنهاد اعمال تحریم‌های سخت علیه تهران نتیجه معکوس خواهد داشت. آقای بنی صدر می‌نویسد که این امر به مثابه پرتاب جلیقه نجات به رژیم در حال غرق ایران می‌ماند. او می‌افزاید تحریم‌ها بازده معکوس به بار می‌آورند، چرا که تهدید یک بحران جهانی تنها منبع باقی مانده در دست رژیم ایران برای مشروعیت بخشیدن به قدرت استبدادی خود است. بقیه ابوالحسن بنی صدر، دولت‌ها به جای تحریم باید جدن به مسائل حقوق بشر در ایران بپردازند. اطلاعات مربوط به دارایی‌های مقام‌های رژیم در بانک‌های خارجی را منتشر کنند، از تکنولوژی‌های مدرن برای مبارزه با سانسور و اختناق بهره گیرند و سرانجام از تلاش‌ها برای به محاکمه کشاندن رهبران جمهوری اسلامی به اتهام جنایات علیه بشریت پشتیبانی کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشتاق مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
info@radiofarda.com فرموش نکنید. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که خود دارای درجه دکترا در رشته حقوق بین الملل است، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواست تا اجازه ندهد مقامات امنیتی به جای دستگاه قضایی تصمیم گیری کنند. محمد تقی کروبی میگوید که روز جمعه گذشته نیروهای لباس شخصی پاسپورت او را در فرودگاه تهران گرفته و از مسافرتش به خارج از کشور جلوگیری کردند. محمد تقی کروبی ممنوع الخروج شدن خود را گروکشی سیاسی خواند. روز دوشنبه نیز ماموران امنیتی از سفر سیمین بهبهانی و شرکت او در آیین‌های روز زن در پاریس جلوگیری کردند. در همین باره علیرضا کرمانی از رادیو فردا با محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، به گفتگو نشسته است و نخست از او درباره وجاهت قانونی این گونه ممنوع الخروج کردن افراد می‌پرسد.
ممنوع الخروج بودن یا هر گونه محدود کردن زندگی انسان‌ها باید به موجب قانون به وسیله مقامات قضایی به وجود بیاد. دو نوع ممنوع الخروج داریم. یکی ممنوع الخروج‌هایی هستند که بدهکاران بانک‌ها و دولت هستند. دوم ممنوع الخروج‌هایی هست که توسط مقامات قضایی باید انجام بیاد و اون هم باید مرتکب جرم شده باشند و عمل شخص مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات جرم و قابل مجازات باشه. اون وقت به موجب حکمی قاضی میتواند شخص رو ممنوع الخروج بکنه.
آقای سیف‌زاده، اما آقای محمد تقی کروبی که خود ایشون حقوقدان هست به آقای لاریجانی نوشتن که اجازه ندهید مقام‌های امنیتی به جای دستگاه قضایی تصمیم گیری کنند. یعنی برداشت ایشون از ممنوع الخروج شدن خودشون این هست که مقامات امنیتی این کار رو کردن؟
تا آنجا که من در جریان هستم، اگر اداره اطلاعات بخواهد کسی رو ممنوع الخروج کنه باید به دادستان تهران یا قاضی مربوطه بنویسد و اونها خودشون رأساً حق چنین کاری رو نداشتن و ندارن. در ارتباط با ممنوع الخروج بودن خود من، ملاقاتی که با دادستان تهران داشتم به ایشون من شکایت بردم و از ایشون خواستم که اینو رفع بکنن و ایشون هم نظرشون این بود که مقامات قضایی اگر ممنوع الخروج میکنن باید به طرف ابلاغ بکنن تا طرف بتواند اعتراض بکند.
و به شما چیزی ابلاغ نشده بود، درسته؟
نخه، ببینید، من دو مرحله ممنوع الخروج بودم. یک بار به مدت 24 سال که هیچ معلوم نبود چرا منو ممنوع الخروج کردن و چرا این ممنوعیت رو برداشتن. بعد از دو مسافرت مجدداً در خرداد 88 من ممنوع الخروج شدم.
آقای سیف‌زاده، پس هر موردی که به شخص پیش از اون ابلاغ نشده باشه میشود نتیجه گرفت که این رو مقامات امنیتی خودسرانه تصمیم گرفتن؟
من اینو نمیدونم. مقامات امنیتی صرفاً باید از طریق قضات تقاضا کنن و قضات میتوانن موافقت کنن یا مخالفت کنن.
و شما گفتین که دادستان گفته ما به شخص ابلاغ میکنیم پیش از اون؟
بله، باید به شخص ابلاغ بشه ممنوع الخروج بودن، چون ممنوع الخروج بودن که یک تضییق حق است باید به موجب قرار باشه. این قرار قابل اعتراض هست و باید به شخص ابلاغ بشود و اینا همه بعد از این است که شخص مرتکب جرمی شده باشد که به مناسبت اون بخوان شخصی رو ممنوع الخروج بکنند.
آقای سیف‌زاده، در مورد آقای محمد تقی کروبی و خانم سیمین بهبهانی که در همین روزها از خروجشون از کشور جلوگیری شد، پس میشود نتیجه گرفت که دستگاه قضایی حکمی صادر نکرده و مقام‌های امنیتی خودشون تصمیم گرفتن؟
عرض کردم که من چنین استنباطی رو نمی‌تونم بکنم، چون ممکن است که در پرونده چنین چیزی وجود داشته باشد.
پس چرا به اشخاص ابلاغ نشده؟
ابلاغ نشده مثلا قرار من پیگر یا مثلا حکمم بعضی از دادگاه ها برخلاف قانون ابلاغ نمی کند. ببینید یه اختیاراتی رو در سال 61 در قانون گذرنامه داده شده که اونم باید توسط مقامات قضایی انجام بشود، اما به نظر من اون مغایرت صریح با قانون اساسی داره.
آقای سپزاده، با تجربه ای که خود شما از سر گذروندین، برخی از این موارد ممنوع الخروج کردن افراد تا چه اندازه سیاسی هست و تا چه اندازه بر مبانی حقوقی استواره؟
من میدانم که شاید قسمت اعظم این ممنوع الخروج ها هیچ کدام با مبانی حقوق مطابقت ندارد.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی و سیمین بهبهانی، شاعره به نام ایران، از جمله افرادی هستند که ممنوع الخروج شدند. درباره وجاهت قانونی این گونه ممنوع الخروج کردن افراد، علیرضا کرمانی از رادیو فردا با محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، گفتگو می‌کرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تعیین درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به چانه زنی کم سابقه ای بدل شده که در نهایت محمود احمدی نژاد را بران داشت تا یک بار دیگر در چند ماه گذشته خود را به بهارستان برساند و در جلسه غیر علنی که به اعتقاد تعدادی از نمایندگان اقدامی برخلاف آیین نامه اداری مجلس شورای اسلامی بود، تلاش کند تا نمایندگان را قانع کند به خواست دولت گردن نهند. موسی قربانی، یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که در این جلسه محمود احمدی نژاد گفته است که تصویب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه ها تورم موجود در اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد. گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا را بشنویم.
دولت همچنان امیدوار است که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی، آنجا که نوبت به بررسی رقم در نظر گرفته شده به عنوان درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها میرسد، به رقم اصلی لایحه دولت رجوع کنند و به رقم کاهش یافته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رأی ندهند. محمود احمدی نژاد که چند ماه پیش از این در زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها با هدف تصویب لایحه دولت بدون تغییرات معمول سرزده به مجلس رفته بود و نمایندگان را تلویحاً تهدید کرده بود که اگر به این لایحه آنگونه که دولت می‌خواهد رأی ندهند آن را پس خواهد گرفت، عصر روز سه‌شنبه بار دیگر به مجلس رفت تا رقم 20 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده به عنوان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت افزایش دهد. او که مذاکرات خود با نمایندگان مجلس را بدون حضور خبرنگاران و در پشت درهای بسته انجام داد، به این امیدوار است تا بتواند از دیپلماسی گفتگوی مستقیم با نمایندگان مجلس که زمانی به او برای تصویب آنچه دولت خواسته بود یاری رساند بهره ببرد. اگرچه دولت و محمود احمدی نژاد با مخالفان قدرتمندی بر سر تحقق خواسته 40 هزار میلیارد تومانی خود روبروست، اما آنگونه که پارلمان نیوز، سایت متعلق به فراکسیون اقلیت، به نقل از محمد رضا تابش، دبیر کل فراکسیون خط امام خبر داده، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله خامنه‌ای پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها دیدار کرده است. به گفته تابش، محمود احمدی نژاد همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس، نامه‌ای را در خصوص برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها به آیت الله خامنه‌ای ارائه کرده و خواستار اعلام نظر وی درباره منابع درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه شده بود. به گزارش پارلمان نیوز، تابش به نقل از علی لاریجانی گفته است که آیت الله خامنه ای استدلال هر دو طرف مجلسی ها و دولتی ها درباره هدفمند کردن یارانه ها را محکم و قابل توجه دانسته، اما خواستار آن شده تا فرصتی فراهم شود که محمود احمدی نژاد هم بتواند استدلال ها و حرف هایش را پیرامون هدفمند کردن یارانه ها مطرح کند. اگرچه دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس نتیجه گیری کرده که از سخنان آیت الله خامنه ای چنین برمی آید که رهبر ایران تصمیم گیری نهایی را پس از استماع سخنان رئیس مجلس به نمایندگان و رأی مجلس واگذار کرده است، اما برخی تحلیلگران از این روایت و از درخواست وی برای حضور رئیس دولت در مجلس برداشتی متفاوت با تابش دارند. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این منتشر کرده بود، اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی در سطحی تعیین شوند که درآمد مورد نظر دولت در لایحه بودجه 89 به 40,000 میلیارد تومان برسد، تورمی نزدیک به 70% به نرخ تورم موجود افسوده خواهد شد. به نظر می‌رسد این اثر تورمی حتی اگر نظر آیت الله خامنه‌ای با نظر دولت همراه باشد، کار نمایندگان مجلس برای دادن رأی مثبت به خواسته رئیس دولت را سخت می‌کند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما یکی از نوازندگان سرشناس بسیاری از سازهای کوبه‌ای در آلمان، هنرمند افغانی حکیم لودین است. این هنرمند با گروه‌های آلمانی و همچنین دو گروه ایرانی زربانگ و گروه رقص بنفشه صیاد هم عضویت دارد. آقای لودین تا کنون چند ساز کوبه‌ای نوظهور هم ساخته و در آلمان به ثبت رسانده است. شهرام میریان.
جانو بیرن شهرمان شاید که مردن یا که اگر یک در غفلت بزروحش داره بودن گنجشکک تنها می خواند آسمان سرویست و دلتن گنجشکک تنهای تنها را گذر در دست وایسن.
بخش کوتاهی از یک برنامه بزرگ تلویزیونی در آلمان را که شنیدید با همکاری نوازندگان ایرانی گروه زربانگ و هنرمند افغانی حکیم لودین اجرا شده است. این هنرمند افغانی همینک 56 سال دارد و پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای شهر کارلسروه در آلمان در رشته موسیقی کلاسیک و سازهای کوبه‌ای دنیا فعالیت هنری خود را با تدریس و برپایی گشت‌های هنری آغاز کرده است. حکیم لودین نه تنها با گروه‌های آلمانی بلکه با گروه‌های ایرانی از جمله گروه سازهای کوبه‌ای زربانگ و گروه رقص بنفشه صیاد هم که در حال حاضر در گشت هنری اروپا است همکاری دارد. این هنرمند افغانی ضمن تدریس سازهای کوبه‌ای تا کنون 3 جلد کتاب آموزشی هم انتشار داده است. آقای حکیم لودین در گفتگو با ما با اشاره به تحصیلاتش از سازهای ابداعی خود هم گفته است.
وقتی که دیپلم خود گرفتم یک علاقه مخصوص با ضرب داشتم. ساز اول که من ساختم به نام پندریک است. کمپانی آلمانی شلاگوک پرکاشن همکاری میکنیم. چرا در اروپا خوبی این است که آدم مشهور که میشه تمام کمپانی های مشهور میان خواهش میکنیم آلات موسیقی ما را بنوازیم.
حکیم لودین هنرمند افغانی در آلمان چند ماه پیش هم همراه با گروه زربانگ در گشت اروپایی استاد حسین علیزاده شرکت داشت. آقای لودین در ادامه گفتگو با ما میگوید در اکثر کنسرت هایی که برپا می کند با نواختن سازهای گوناگون مخاطبانش را به سرزمین های دور و نزدیک میبرد.
من یک پروگرام دارم با اسم پرکاشن دیسکشن. 2 سال تور میروم و یک سفر ضرب است از هندوستان تا آفریقا. من میخوام مردم بدانن که یک کسی که از افغانستان آمده چطور آشنا شده به این موسیقی. یعنی این موسیقی که ما میگیم بی سرحد است یا میخوایم نشان بدیم.
شرکت در جشنواره‌های جهانی هم دیگر فعالیت‌های حکیم لودین است. این هنرمند افغانی آرزو دارد یک هنرکده موسیقی هم در زادگاهش برپا کند تا از این رهگذر تجربیات و دانش موسیقایی خود را به جوانان افغانی انتقال دهد.
اگر شراب و دهد دیر می فراش در این بهار نبینی دیگر بهوش مرا
ش شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که ما در رادیو فردا در تمام ساعات شبانه روز برای شما و به خاطر شما اینجا هستیم، پس شما نیز در کنار ما بمانید. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
سشا پرک حیرون و بیقرار از اون گلی با گرفتش از اون پیده یه پنهون از هر کسی سرا میگو بستم از عطری رویایی
نشنه
عشق و زیبایی قلبم از شوقی سرشار گفتن گلا با خنده به شاپرک عشق شناش وجود گلا سطر و قشنگی عشق اینجا پیش ما اما شاپرک عشقی بی همتا
دلنگیز پشت دیواری از سنگ و خاره شاپرک برای دیدن یا دیگه راهی انگار نداره یا باید عشقو از دل برونه یا باید بگذره از رو دیوار
بره بالا تا بی نهایت
تا عشق تا آج دیدار
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو بر جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود مگه معجزه نبود تو دست ما شب با عشق ما سحر نشد یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد وقت خوابه پر شعرم من مبین دلتن حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات پر میشن از آخر شب رو چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت وقت خوابه بی تران است گل بی تای خشن پر عشقم پر شعرم من مومین دلتن حالا تنهایی زنه بارون دستات پر میشن از آبر شب رویابی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
Black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the side, said she really wanna throw. She ain't having a crack, those matching low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one-way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشموره ثانیه ها رو میشموره
چیکی چیکی بوم چیکا چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیکا چیکی 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 بوم
کشیده این صدا رو از یاد نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور دراز به چشم من ببین دیگه عشق نداره فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره عشقشون بردای من با خط آهن رو زنی من نگرم
چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room They hit me the way her hips then take over this dude They kill me the way I miss her but she over it too It's sticky the situation cause she leaving this fool And she packing a bag, making a pass, taking a train, looking back I could have done a lot of things different What's the point of that? We never really ever got along You're missing every call so long It's been so long to pay the ball
دمه بعد دو رنگی رو حالا بکش کوله بار بعد وقتی رو حالا بکش وقتی دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری ازش خود دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری به دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت ندارم دلم واسه ندیدن ثانیه ها رو میشماره ثانیه ها رو میشماره چیکی چیکی بوم چیک چیکی 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 بوم چیکی چیکی بوم چیک
ترانه شماره یک را شنیدید نام این ترانه ایستگاه است با اجرای مارال و مروارید برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید
تازه های جهان دانش
یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد یک گروه تحقیقاتی بین المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده تقریبا در تمام موارد باعث اضافه وزن می شود مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل های پیشین باشد اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می گذارد به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال، انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
چشات شیطنت و لبن بیاد بست و خرابم میکنه دابستون داخل میگاد کسی که بیش از همه دوست میداشت و را میخواست به جرم بد خاطر خواهی قلبتون رو کنار گذاشت مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی We'll be right back.
چه لبانه سرخ عنابی چشمون آبی مست شرابی اون چه لبانه سرخ عنابی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی ز چشای شیطنت و لمن بیاد مست و خرابم میکنه تابستونه داغ نگاه شب که میشه تو کوچه های دیوونه مست و خراب تو رو میخواد پشت دره میخونه های بیشراب مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم منو نخواستی مستی و راستی عشقم تو هستی تو نازنینم آخه چرا نخواستی چشمون آبی
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دستم از این که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه چه بی هوا میره عطر تو از دستم اونجا که باید دید جا که باید دید من چشمامو میبستم Yeah.
باید دید من چشمامو میبستم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
Please. آهنگای برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
رو بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم. 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
که نفهمید